جان جی پیتن 1824 تا 1907 میلادی. من اولین بار زندگی نامش رو در 22 سالگی خوندم و در طول سالهای بعد بارها به کتابش بازگشتم و برای این کنفرانس هم مطالب اون رو دوباره خوندم. از یک سو زندگی من با او یک ارتباطی داشته، هرچند که من چندان پیر نیستم. اما پیتن از اسکاتلند به استرالیا میره و بعد از استرالیا 1400 مایل رو به سفر میکنه تا با اقیانوس آروم بره و ما هم از اسکاتلند به سیدنی رفتیم، هرچند که سفر رو به ادامه ندادیم. اما در سیدنی در کلیسایی که شبانه میکردم با جی تی میلر آشنا شدم که ایشون شبانی بود، مبشری بود که در همون منطقه فعالیت میکرد و پسر جان پیتون رو میشناخت، فرد رو. و از دکتر میلر من برکات زیادی رو دریافت کردم و یکی از اونها این بود که به پیتون علاقه بیشتری پیدا کردم و بشارت او به اقیانوس آرام. چرا تاریخ رو مطالعه میکنه؟ دلایل زیادی است. یک دلیل اشاره میکنم، تا اینکه تاریخ هار رو بشناسیم. بدون شناخت تاریخ ما نمیتونیم زمان اکنون رو درک کنیم و بدون تاریخ کتاب مقدس ما نمیتونیم دنیا رو درک کنیم. اگه برگردیم به کتاب پیدایش فصل 10، در اونجا میخونیم که بنی آدم در ابتدای تاریخ بعد از سقوط علیه خداوند طغیان میکنه و در فصل 10 پیدایش به ما گفته شده که چگونه خداوند نازل میشه و آدمی رو فروتن میسازه و اونها رو پخش میسازه و زبانشون رو عوض میکنه. زبانهای بیشماری به وجود میاد. انسانها پخش شدن، گسترده شدن در سطح زمین. عده‌ای از اونها به اقیانوس آرام رفتن. چگونه به اونجا رفتن؟ هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه. البته سوار قایق‌های کوچیکی شدن و این کار انجام دادن. و دیگه از جزایری که به اونجا رسیدن، جزایری که راجع بهش صحبت میکنیم امروز، یا مجموعه جزایر، حدود 80 جزیره هست در جنوب اقیانوس آرام که امروزه ونوآتو خونده میشه و در تاریخ اونها رو هبریدی جدید میخونن. کسانی که به اونجا سفر میکنن در اون نقاط دورافتاده دنیا کاملا مجزا بودن از فرهنگ، از تمدن با مدت بیش از 1000 سال. و در 1774 کاپتان کوک که اهل یورکشایر انگلیس بود و دنیا رو با کشتیش جستجو میکرد، به اون جزیره میاد، به هبرید جدید، و نام اونجا رو ایشون میذاره، هبرید جدید. وقتی که بر میگرده سفراتش رو چاپ میکنه و توجه مردم جلب میشه به اون بخش ناشناخته از دنیا. در زمانی که مردم در انگلیس راجع به نیو هبریدیز شنیدن، دو نوع عکس العمل متفاوت بود. عده‌ای از مردم در اروپا فکر میکنن چه جای عالی هست که در چنین جای آروم و صلح‌آمیزی زندگی کرد. زندگی ساده که درش مشکلات نیست و تمدنی درش نیست. همه چیز ساده است و انسانهای عالی باید اونجا باشن. و چه جای عالی است برای زندگی کردن. پس یک نظر این بود. و چنان که میدونید این تفسیر کاملا اشتباه بود. چه اتفاق میفته وقتی که مردم نور انجیل خداوند رو ندارن؟ اونها به تاریکی افول میکنن و این وضعیت هبریدز جدید هست. مزمور 74 میگه زیرا مکانهای تاریک این سرزمین از اتاق آگاه های خشونت آکنده است، پر از خشونت. مردمی که در هبریدز زندگی میکردن کاملا از نور انجیل و کتاب مقدس دور بودن و به هزاران نوع گناه و جنایتی افتادن که در فصل اول رومیان بهش اشاره شده. اونا در اسفبارترین وضع زندگی قرار داشتن. وقتی که مبشرین شروع کردن به اونجا رفتن، ساموا اولین نقطه بود. و خداوند مبشرین رو برکت داد. و از ساموا 1839 گروه کوچکی حرکت کردن به جزایر هبرید جدید و به ایرومانگا رفتن. رهبر اونا مردی بود به نام جان ویلیامز. او رو بلا فاصله در ساحل کشتن و دوستش رو و اونها رو خوردن، زیرا اینها قبایل آدمخوار بودن. 1839 یکی از تأثیرات این بود که مسیحیانی که در ساموا بودن دلشون سوخت برای این مردمی که هنوز آدمخوار هستن. به تعداد زیادی از ساموایی که مسیحی شدن همراه مبشرین انگلیسی میان به اون هبریدی جدید و گروه میان در 1850 به رهبری جان گدی که اهل اسکاتلند بود. اونا با آنیتوم میان در ناحیه جنوبی این جزایر و بعد از چند سال به یاری اون مسیحیانی که به ساموا تقلا داشتن کار خداوند در آنیتوم شروع شد و آنیتوم بدل شد به آنتیاکیه اون جزایر. جان گدی نامه می نویسه به اسکاتلند و درخواست می کنه تا مبشرین فرستاده بشن یا مسیحیانی که زوج هستن ازدواج کردن و به کلیسای اسکاتلند می نویسه که کلیسای کوچیکی هست و فقط 40 گروه داره، اما هیچ کس به اون پاسخ نمیده. اما جان جی پیتن که در گلاسگو فعالیت میکنه و دوره خدمت شبانیش رو به آخر رسونده، اوست که پا پیش میذاره. در 1859 ازدواج میکنه با مری رابسون که فقط 18 سال داشت و سفر میکنن. جان پیتون 30 سال داشت. به سیدنی میان و بعد به سوی هبریدیز جدید. اول با آنیتوم که با گدی آشنا میشن و بعد از اونجا اونا رو میفرستن به جزیره تانا، جایی که هیچ مبشر انجیلی نبوده. قبلا مسیحیان تلاش کردن اما موفق نشده بودن. پس جان پیتون و همسرش و یه زوج دیگه در 1858 به اونجا میرن. دور تا دور اونها پر از خطرات است. بلا فاصله خطرات شروع میشه. یکی از اونها خطرات نسبت به سلامتیشون بود. اینا خونه ای رو میسازن نزدیک ساحل در جزیره تانا. جمعیت تانا حدود 3500 نفر بود که حدود 40 کیلومتر قطرش بود و در اونجا اونها خونه شون رو تأسیس میکنن و این بدترین شرایط فصل بود، زیرا فصل باران بود. مری حامل است و بعد از تولد فرزندش پسری به نام پتروس میمیره. سوم ماست سال بعد همسرش رو از دست میده و چند هفته بعد پتروس هم که پسر کوچیکی بود از جهان میره. وقتی که مری داشت میمرد، پیتون باهاش صحبت میکرد و او گفت ای کاش مادرم اینجا بود. او زن عالی هست، مثل یک جواهره. و بعد در اتاق کسی رو دید که نمیدونست او کیست و بعد بهش گفت فکر نکن من نگرانم اومدم اینجا و مادرم ترک کردم. اگر باز هم میتونستم این کار انجام میدادم با آرزوی بیشتر، با همه دلم. نه، من ناراحت نیستم و پشیمان نیستم که خونه و زندگی رو ترک کردم. وقتی که میمیره آخرین حرفش این است: تا به ابد با خداوند. پس سلامتی اونا در خطر هست. اما مشکل خطر بزرگتر خصوصیات مردمی که در اون جزیره زندگی میکنن. چندین قبیله رهبرای مختلفی دارن. رئیس قبیله متفاوته. همه اونها کسانی هستن که مسیح رو نمیشناسن. در خرافن و به محضی که حقیقت به اونا گفته میشه، ضدیت انسان طبیعی شروع میشه. ذهن نفسانی علیه خداونده. و این ضدیت علیه مبشرین نبود، بلکه علیه حقیقت بود. حقیقتی که بیان میکردن و بشارت میدادن. مردم اون جزیره قابل اعتماد نبودن اصلا. یک حرفی رو میزدن و بلافاصله کار دیگه رو انجام میدادن. در بین خودشون در حال جنگ بودن و چنان خشونت در ذاتشون بود و زندگی به قدری ارزان بود و سقط جنین عادی بود و همه جور شرارتی وجود داشت. و پیتن می نویسه من حتی وقتی که فکر می کنم که چه جایی رو ترک کردم و به اینجا اومدم دلم می سوزه، اما خداوند بهش فیض میده و او باقی می مونه. و مسیحیانی که از آنیتوم اومدن میان به کمک او. یکی از اونها مردیه به نام نموری که او رو در تنا در چند سال بعد می کشن. او در یک خونه کوچک زندگی می کرد نزدیک پیتن، نزدیک خونه پیتن. وقتی که اولین بار بهش حمله کردن، پیتن به او گفت بیا و خونتو نزدیک من بساز و در بین قبایل بت‌پرست مرو. اما او می گفت نه میسی، او به مبشرین میسی می گفت، گفت میسی وقتی که اونها رو می بینم که اونها مثل منن، من خودم رو در اونها می بینم. وقتی که اولین بار مبشرین مسیح اومدن به این جزیره، من می‌خواستم اونا رو بکشم چنان که اونا الان می‌خوان من رو بکشن. اگر اون مبشر باقی نمی‌موند، من همچنان یک آدم خار باقی می‌موندم. اما اومد و همچنان اومد تا اینکه با فیض خداوند من عوض شدم و بدل شدم مردی که هستم. اکنون من نمی‌تونم دست از اونا بشویم، اما میام و نزدیک تو ساکن می‌شم و سعی می‌کنم اونها رو بیارم نزد مسیح. و چند هفته بعد که منوری چنان سنگسارش میکنن که فقط میتونه خودش رو بیاره به خونه جان پیتون و در آغوش او میمیره. دردهاش بسیار زیاد بود و او صبوران اینا رو تحمل کرد و مرتب میگفت به خاطر مسیح، به خاطر مسیح. و او مرتب دعا میکرد برای کسانی که بهش آزار میرسونن و میگفت خداوند عیسی مسیح اونا رو ببخش، زیرا نمیدونن چه میکنن. خداوند خادمینت رو از تانا مگیر، پرستشت رو از این جزای تاریک مگیر. خداوندا همه ی مردم تانا رو بیار تا مسیح رو پیروی کنند. و پیتن می نویسه که مسیح برای او همه چیز بود و به او آرامش، با آرامش و اطمینان از این جهان رفت. خطرات بدنی هم وجود داشت و پیتن مرتب در این خطر قرار داشت. تصویری نیست که نشون بده که او در جوانی چه قیافه‌ای داشت، ولی او باید بسیار قوی هیکل باشه. و این مردم این جزایر به سرعت عصبانی می شدن، به سرعت، و گاهی کاری رو انجام می دادن که بعداً پشیمون می شدن. پس وقتی که حتی بیش از یک بار اونا تفنگشون رو می داشتن رو سر پیتن، و اگر میتونست و اگر نزدیک بود بلافاصله اونا رو میگرفت، بغل میکرد و چنان میگرفت که نتونن گلو را بزنن، تا اینکه اونا خشمشون فرو مینشست. و اینو بیش از یک بار انجام داد. یک بار به دیدار کسی میره و مردی است که در حال مرده توی کلبش اون مرد و ظاهرا روی اون علفا دراز کشیده. همچنان که دارن صحبت میکنن، اون مرد با دستش داره دنبال یه چیزی میگرده. چه کار میکنه؟ داره دشنه ای رو در میاره. پس این بهش گفتن تو پیتون رو بکش. فکر میکردن این مرد مردی که میتونه این کار رو انجام بده. البته پیتون او رو موفق متوقف میکنه. و این شرایطی است که در این زندگی میکنه. خطری که مرتب جونش رو تهدید میکنه. و بعد اسفباره یکی از خطرات بزرگ و ناحیه سفیدپوستا بودن. اینا سفیدپوستا تاجر چوب بودن که در بین این جزایر بدون هیچ رحم و بدون هیچ توجهی به مردم ساکن اونجا حاضر بودن هر چی را که میخوان به دست بیارن، و به ویژه چوب صندل رو که در اونجا در اون زمان بسیار قیمت بود و اینا تاجر چوب صندل بودن. و اغلب اوقات این افراد بی خدای بودن، کاملا فاسد. و مشخصه که اینا باعث گسترش سرخک شدن در بین اون مردم که اون بیماری رو نمی شناختن، مردم جزیره، و صدها نفر مردن. پس این شرایطی که خطراتی هست که میشه در نظر بگیرید وقتی که مردم نمی دونن تفاوت بین سفیدپوستا رو که آیا مسیحی هن یا نه، وقتی که این بیماری واگیردار سرخک اومد بسیاری از اون سیاه‌پوستا مردن و اونو نسبت دادن به سیاه‌پوستان، به مسیحیان. در ژانویه 1862 اوضاع بسیار خطرناک میشه. یک روز صبح پیتن در اتاقش هست و یک مبشر دیگه میاد به نام جانسون و با هم هستن و بعد دو نفر وارد میشن. بسیار خطرناک به نظر میشن، اما میگن ما اومدیم برای دارو. داروشون رو میگیرن، اما وقتی که میخوان اونجا رو ترک کنن، یکی از اونا بر میگرده و اون چماقش رو محکم میزنه به جانسون. جانسون به زمین میفته، چنان ضربه شدیده که در عرض دو هفته بعد از این واقعه از جان میره. سپس در همون ماه به خونه پیتن حمله میکنن. نیمه شب اول بومی ها میان و انبارش رو خراب میکنن، همه داراییش رو میدوزن. پیتن با مردی به نام ابراهیم پیر در داخل اتاقش هست. ابراهیم پیر یکی از بومی هاست، به آنیتام تعلق داره که مسیحی شده و همراه پیتن است. هر جا که پیتن میرفت اون ابراهیم پیر باهاش میاد. حالا اینا در اتاق خواب هستن و بومی ها انبار رو خراب کردن و در این لحظه است که بعد از اینکه دعا میکنن، پیتن تنها راهی که داره اینه که تپانچه‌شو برداره، هرچند که تپانچه خالیه و نمیخواد کسی رو بزنه، اما تپانچه رو بر میداره. وقتی که میبینن اونها فرار میکنن برای چند لحظه و پیتن میدونست که اتفاقی که افتاده اون شب، اونها فردا صبح میان سراغش. تنها کاری که میتونست بکنه اینه که فرار کنه به اون سمت جزیره، جایی که یک زوج مسیحی هستن به نام متیسن، و به این امیده که قبایل اون ناحیه بهتر باشن، چون در اونجا قبایل زیادی بود و بعضیشون بسیار خشن بودن. و اون شب فرار میکنه و یک شب رو اکثر و شب رو بالا یک درخت، سپس سرانجام به متیسن میرسه و اونا ازش خوش آمد میگن، اما اون قبایل به دنبالش هستن. و یک کس دیگه که همراه پیتن بود، کلوتر بود، و این کلوتر یک سگه، بسیار کمک میکنه به پیتن. وقتی که خونه متیسن هستن، دو هفته است که میگذره، یک شب ساعت ده شب این سگ میپره روی تخت پیتن، هرچی که روش هست میکشه و پیتن میدونست که این خطری است. میره دم پنجره و میبینه که بومی ها دور تا دور کلبه رو گرفتن و در دستشون مشعله و دارن میسوزونن. ابتدا کلیسا رو که نزدیک خونه مسیحیان بود و بین کلیسا و خونه یک حصار چوبی هست و اومدن تا اون حصار رو آتش بزنن که اگر این کار انجام میدادن کل خونه با آتش کشیده میشد. پیتن میاد بیرون و به متیسن میگه من دارم میرم، شما دعا کنید و در رو ببندید. و میاد بیرون و در یک دستش دشنه است و دست دیگه تپانچه است. میاد نزدیک اون حصار که در حال آتشه، آتش رو جدا میکنه تا گسترش نیابه، اما بلافاصله دور تا دورش رو بومی ها میگیرن که چماق به دستشونه و در این لحظه است که طوفان شروع میشه، تورنادو میشه. دقیقاً به این دهکده میره، دقیقاً در این لحظه صدای عجیبی بلند میشه. من نشنیدم، اما در دارن وقتی که تورنادو شروع میشه این صدای غریب میاد و بعد باران شدیدی شروع میشه. باران بسیار شدیدی پایین میریزه و مشعلها و اون آتش کاملا خاموش میشه و بعد به مویا میگن این یهوه است، این خدای پیتنه که بارون رو فرستاد. و به این شکله که نجات میابن. فردای اون صبح اون بومی ها باز میگردن و در این لحظه است که باران به یاریشون نمیرسه، بلکه یک کشتی که در ساحل دیده میشه و این کشتی است که از آنیتوم میاد و پیتون و دیگر مبشرین متیسون با مشکلات به اون کشتی میرن، زیرا مثل آقای متیسون میخواست بمونه، اما شاید غیر ممکن است. پس همه چیز رو ترک میکنن، تمام دارویش رو در تانا میدوزن و همراه سگش و ابراهیم پیر بر میگردن به آنیتوم. و این ابتدای 1862 است. در اونجا از او خوش آمد میگن و بعد از دعا مبشرین تصمیم میگیرن که برای سلامتی او بهتر به استرالیا بره و در اونجا مسیحیان رو تشویق کنه به این نیاز زیادی که در اینجا هست و فرصتی که هست. و به مدت 1 سال پیتون سفر میکنه در استرالیا و به 400 نقطه سر میزنه و این کار ساده ای نبود در اون زمان. اونجا در اون زمان قطار نیست، حتی جاده وجود نداشت، اغلب اوقات پای پیاده باید بره. در سیدنی او رو نمی شناختن، وقتی که گفتن میخواد در کلیسا صحبت کنه پرسیدن تو کی هستی، اما به محض اینکه به کلامش گوش دادن مسیحیان دورش جمع شدن و پیامی که برای اونها داشت. و بخشی از آرزوی این بود که پولی رو جمع کنه تا بتونن یک کشتی بسازن که این کشتی مواد غذایی و مبشرین رو به اون جزایر بیاره. در تا اون لحظه اینا وابسته بودن به اون تاجرین چوب که واقعا از اونا فراری بودن. پس نیاز داشتن به یک کشتی و پیتون در استرالیا کمپانی مسیحیان صاحب کشتی رو را میندازه و هر کودکی با یک پنس میتونست عضو بشه و یک از سهام اون شرکت رو بخره. و اغلب اوقات صدها نفر از این کودکان عضو این شرکت میشن و در عرض 2 یا 3 سال پول کافی به دست میارن تا بتونن اون کشتی رو بسازن به نام طلوع صبح. و سوال بعد این بود که او برگرده به اسکاتلند و توجه مردم اسکاتلند رو برانگیزانه. اتفاقی در استرالیا افتاد، در اسکاتلند هم خواهد افتاد، اما نمیخواست این کار انجام بده و این تنها زمانی در زندگیش که در واقع قوره میاندازه که آیا به اسکاتلند بره یا نه، به همین که برگرده به اون جزیره و اون قوره میگه برگرد به خونه و او سفر میکنه به اسکاتلند. و مشخصه که این هدایت خداوند بود. در اسکاتلند مردم واقعا تشویق میشن تا کلام او رو بشنوند و چه اتفاقی افتاده و چه نیازی در اونجا هست. وقتی که اسکاتلند رو ترک میکنه گفته شده که هر کس در اسکاتلند یک قلک پولی داشت برای اون کشتی تولوسو و واقعا مردم تشویق شدن و در رحمت خداوند به او یک زن دیگه داده شد به نام مارگریت که با او بود در مابقی زندگیش و آن دو سرانجام برمیگردن به استرالیا و بعد از اونجا به آنتیوم 1866. و در اینجا هرچند که میخواد برگرده به تانا، اما نظر مبشرین در اونجا این بود که بدون شک الان وضع مناسب نیست و او رو به جزیره دیگه میفرستن به نام انیوا و به مدت 15 سال در انیوا میمونن. وقتی که به ساحل میرسن مارگریت یعنی عروسش میگه من صورتهای سیاه رو دیدم که به ما خیره شدن از میان صخره ها بدون اینکه لبخندی روی لباشون باشه و من نگرم که آیا تشنه به خون ما هستن. اما چنین نبود. پیتون میگه اونا با دلسوزی ما رو پذیرفتن. اما این دلسوزی عمیقی نبود. خونه اولی که میسازن فقط یک سقفی بود و 4 تا ستون. دیواری نداشت و چون دیواری نداشت داراییشون رو بومی ها میدوزندن. هر چیزی که اونجا بود بر میداشتن و فرار میکردن. و مردم بومی 2 نوع بودن، یه عدهشون شرم داشتن یه عدهشون پررو. و بعد پیتن یک مکانی رو پیدا میکنه که بسیار بلند هست برای خونشون، روی یک تپه هست تا دور از پشه ها و غیره باشه، اما بومی ها اجازه نمیدن اون منطقه رو داشته باشه، اون تکه زمین رو. علتش رو نمیگن، اما میگن ما یک نقطه دیگر رو داریم که بلنده یک تپه است و اون رو بهش نشون میدن. وقتی که شروع میکنه اونجا رو حفاری کنه برای زیربنا، عده زیادی استخون رو میبینه و از بومی ها میپرسه این استخون ها برای چیه؟ و اونا میگن ما مثل مردان تانا نیستیم، ما استخوان مردم رو نمیخوریم، فقط گوشتش رو میخوریم. و بعدها فهمید که اونا عمدن اون منطقه رو بهش دادن، زیرا اعتقاد داشتن که خدای اونا بسیار عصبانی میشه که کسی بیاد و در اون مکان مقدس خونه‌شو بسازه و بعد پیتان نابود میشه و از دست او راحت میشن و داراییشو به دست میارن. پیتان اینو بعدها فهمید. پس این جزیره انیوا هست و در اینجاست که فیض خداوند شروع به کار میکنه. همون مردم با همون فساد و تاریکی فیض وارد میشه. و اولین کسی که فیض خداوند در دلش کار میکنه برادر مردی است که قصد داشت پیتون رو بزنه و بکشه. این مرد ایمان میاره به خداوند عیسی مسیح و نامش از نماکی. برای انگلیس‌ها چای خوردن بسیار مهمه. حتی در اون جزیره انگلیس‌ها ساعت 4 از چایشون رو می‌خوردن. و این نمکی علاقمند شده بود به چای خوردن. و هر عصر می‌اومد و می‌نشست و اون چای رو می‌خورد. و بعد عصر بعد اومد. و بعد که اومد یکی از دیگه از رئیسان قبیله رو برد. و زنش رو و 3 نفر از اونها. و در فیض خداوند این 3 نفر کسانی هستن که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن. از کسانی که آدم خورن تحت بشارت انجیل بدل میشن به انسانهای نیک و مهربانی. و پیتون میگه ما همدیگر رو دوست میداشتیم. پس این ابتدای کار است. اما دشمنی وجود داره و گاهی نماکی باید بیدار بمونه کل شب رو اطراف خونه پیتون و دستش دبله آبی باشه که اگر خونش رو با آتش زدن اون رو خاموش کنه. اما نقطه شروع کار بسیار عالی هست. وقتی که نظر مردم کاملا عوض میشه. رابطهش در اینجاست. در جزیره آنیوا در فصل بارونی از نوامبر تا آوریل بارون زیادی بود. اما مابقی سال بارون نبود و اینا باید آب نارگیر رو می‌خوردن و آب بسیار کم بود. اما 2 چاه وجود داشت که درش آب قرار داشت و صاحب اونها جادوگر جزیره بود و جادوگر اعتقاد داشت که قدرت داره تا آب رو در اون جزیره بذاره و یا جلوشو بگیره. و خب بومیا باید پول میدادن بهش تا آب به اون چاه بیاد و به این شکلی که اون پول در میاره و کنترل میکنه اونجا. پیتون فکر میکنه که اگر بتونه چایی رو اونجا بزنه. چای آب شیرین رو. بسیار چیز عالی هست. و تصمیم میگیره که تلاش بکنه. میدونست که باید حداقل 30 متر پایین بره. بس شروع میکنه. در اول یکی از بومی ها میاد و بهش کمک میکنه. البته باید پیتون بهش چیزی میداد. پول نبود. اما اینا قلاب ماهیگیری بهشون میداد. پیتون قلاب ماهیگیری داشت. و برای اینکه بهش کمک کنن به اونا اینا رو هدیه میداد. و مدت این کار انجام دادن حدود 12 متر رفتن پایین و در اونجاست که دیوار چاه پایین میریزه. و بعد از اون هیچ کدوم از اون بومیا به پایین اون چاه نمیره. پیتون این مشکل رو میخواد حل کنه. 2 درخت رو قطع میکنه و اونا رو در 2 طرف چاه میذاره تا دیوارش رو محکم کنه. اما حتی نماکی که مسیحی شده بود به پیتون میگفت تو نباید این کار انجام بدی. مردم فهم میکنن تو دیوانه ای، هرگز به تو گوش نمیدن. میسی آب از بالا میاد پایین، آب از پایین به بالا نمیاد. تو داری زمین رو میکنی، فهم میکنن دیوانه شدی. این واقعا نظر بومی ها بود. هرگز نشنیدن که کسی چاه بکنه و آب شیرین ازش بیرون میاد از ته زمین. از 12 متری تا 30 متری پیتون به تنهایی باید اون چاه رو حفر کنه. وقتی که میرسه به اونجا به 30 متری مشخصه که آب داره میاد. اما مطمئنه بود که آب شیرین به دستش برسه. و نمکی میترسید. اگر به آب برسه این آب میخوره به دریا و کوسه میاد و پیتون رو میخوره. اما چاه به آب شیرین میرسه و روز بعد پیتون یک کاسه آب شیرین رو میاره و به دست نمکی میده. نمکی نگاه میکنه و میبینه بله این آبه. و نمکی که رئیس قبیله است همه قبیله رو جمع میکنه و شروع میکنه به اونا موعظه کردن از هم بالای اون چاه و میگه کار یهوه خدای سفیدپوست عالیه. یکی از خدایان انیوا نمیتونه به دعای ما پاسخ بده، چنان که میسی خداش پاسخ داد. و بعد به سینش میزنه، میگه چیزی در دل من میگه یهوه وجود داره، او که نادیده است و ما هرگز راجبش نشنیدیم و ندیدیم تا اینکه میسی اون رو به ما شناسوند. و در فیض خداوند کندن اون چاه شروع علاقه مردم میشه به کار خداوند و کلام انجیل، و مردم شروع میکنن به اومدن به کلیسا. اما قبلن وقتی که به کلیسا میومدن هیچ کس توجه نمیداد، پیپ میکشیدن، میخوابیدن و حواسشون به کلام نبود. اما از این لحظه به بعد شروع میکنن به گوش دادن، و روز شنبه بدل میشه به روز آشپزی، زیرا روز بعد روز خداوند، روز شبات. و بومی ها یاد گرفتن که خداوند از ابتدای آفرینش یک روز رو مقدس ساخته و این روز عالی است و برکتیه که باید کسانی که خدا رو میشناسن اون روز رو حفظ کنن. پس روز یک شنبه به این شکلی که در آنیوا تأسیس میشه، و دو سال بعد اولین مراسم تعمید صورت میگیره. پیتن دو سال اونها رو آماده میکرد، کسانی که ایمان داشتن، نماکی و دیگر مسیحیان حدود 20 نفر بودن، و پیتن اونها رو به آزمایش جدی میذاره. عده زیادی میخوان تعمید بگیرن، اما او 20 نفر رو انتخاب میکنه و از میان اونها فقط 12 نفرن که نشون میدن واقعا میدونن چه میکنن و دلشون رو به خدمت به خداوند عیسی مسیح دادن و به اشتیاق خودشون. و بعد از اینکه پیتون اونا رو به دقت مورد آزمایش قرار میده، اونا رو تعمید میده و اجازه میده در مراسم شام ربانی دقت کنن. در روز یک شنبه پیتون در مورد 10 فرمان صحبت میکنه و راه رستگاری مطابق انجیل. 12 کاندید رو در برابر همه بومی ها که جمع شدن میاره، و بعد از این که اونا رو تشویق میکنه و میگه شما مسیحی هستن، از اونا دو سوال میپرسه: آیا تو مطابق ادعات به ایمان به مسیح در حضور مردم میخوای تو رو تعمید بدم؟ و آیا از این به بعد برای مسیح زندگی خواهی کرد و از گناه نفرت خواهی داشت و تلاش میکنی تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنی و دوست داشته باشی؟ این دو سال از اونها میپرسه. و به این شکلی که 12 نفر مسیحی تعمید میگیرن و 9 یا 10 نفر اونها قاتل بودن قبل از اینکه مسیحی بشن، و این ابتدای عالی هست برای کار خداوند. پیتان واقعا به شعف در میاد از دیدن ایمان اونها. 15 سال در انیوا هست. در 1880 خانم پیتان 2 از بچه‌هاش از دست میده در اون جزیره، بیماریش شدیده و مجبور میشن برن به استرالیا. اونا رو به انگلیس میفرستن. وقتی که در انگلیس هست از 1884 به مدت 4 سال. این بسیار مهمه، زیرا برادرش که شبان بود در گلاسکو به اون میگه پیتن تو خاطرات تو بنویس از اون اتفاقاتی که بر سرت اومد. و پیتن میگه نه، غیر ممکنه و این نباید نوشته بشه، حتی بهش فکرم نمی کنه. اما بعد خداوند در دلش میذاره و تصمیم میگه تا این کار انجام بده، و در 1888 زندگی نامش چاپ میشه. این کتاب فقط سالهای ابتدایی رو تشریح میکنه تا زمانی که بعد از تانا فرار کنن، یعنی 4 سال اول رو. پس در واقع سابقه پیروزی نیست و تأسیس کلیسا نیست، بلکه سابقه شکست و مشکلات و سختی هاست. اما ایمان به خداوند عیسی مسیح و وفاداری خداوند به ایمان داران و همچنین مسیحیانی مثل ابراهیم پیر، و این کتاب تأثیر عالی میذاره رو اهالی انگلیس. 18,000 جلد در عرض چند سال به فروش میرسه و بعد بخش دومش رو مینویسه که ادامه ای روایت رو میگه. اما دید مردم اروپا و ویژه انگلیس رو باز میکنه به اون ناحیه، و این دید رو میده تا بشارت واقعی صورت بگیره در بین مردم نقاط مختلف دنیا. قبل از این واقع پیتن رو فقط در 1-2 نقطه اسکاتلند میشناختن، اما بعد از اون در همه جا او رو میشناسن. سپرژن او رو دعوت میکنه تا بیاد در کلیسا صحبت کنه. سپرژن او رو معرفی میکنه به عنوان پادشاه آدمخوارا و دو تا از رئیس جمهورهای آمریکا میخوان او رو ببینن. پیتان به آمریکا اومده در 1890 و با دو تا از رئیس جمهورهای آمریکا صحبت میکنه. پس درها باز میشه و کتابش که به زبان انگلیسی هست و همچنان به فروش میره در سر تا سر دنیا پخش میشه. پیتون یک مرد بسیار فروتنه، دل بسیار بزرگ، بسیار گرمه، شخصیت گرمی داره، بچه ها عاشقش هستن. در یک مورد، این خیلی جالبه، به خونه یکی از دوستانش میره، وقتی که مینشینه یک بچه کوچیک میاد و میپره روی زانوی او، انگار که او دوست قدیمشه و به پیتون میگه من تو رو میشناسم. پیتون تعجب میکنه اما دمیابه که علتش چیه. این مرد در خونش یک تصویری داره، یک نقاشی هست از موسی و این بچه که اون تصویر رو دیده، موسی با ریش بلند، و این پیتون رو مینه با ریش بلندش، میگه اکنون موسی به خونه ما اومده. در هر صورت پیتون عاشق بچه هاست و اونا وقتی که باشون صحبت میکنه پاسخ میدن و واقعا سم زیادی داشتن به اون پنی هایی که میدادن در ساخت اون کشتی در اسکاتلند، در استرالیا و در جاهای دیگه. پیتون انرژی بسیار زیادی داشت و حتی وقتی که 80 سالش بود با تبر درخت میانداخت و کارهای مثل اون. و چقدر این مراقب بود اون پولی که دستش دادن که چگونه اونو خرج کنه و خرج خودش نکنه و حتی شب در فضای باز میخوابید که پول به هتل‌های ملبورن و سیدنی نده. بسیار فرد جدی هست. حالا بذاریم به درس‌های زندگیش فکر. به 1880 رسیدیم وقتی که به انگلیس برمیگرده، کتابش چاپ میشه. برمیگرده به استرالیا. اکنون بیش از 60 سالشه و همچنان به اون جزایر سفر میکنه. در آخر این سفرش 1904 و آنتیوا میاد. 80 سالشه و 1905 خانومش میمیره و خودش دو سال بعد در ملبورن استرالیا از دنیا میره. 1907. درس های زندگیش. اولین درس، بزرگترین درس، و این قدرت کلام خدای زنده است. قدرت کتاب مقدس. این کاری نیست که او انجام داد و یا دیگر مبشرین، بلکه آنچه که لوقا گفت در کتاب اعمال رسولان، کلام خداوند رشد کرد و افزون شد. این کار خدای زنده است که از کلامش استفاده میکنه. خداوند میگه کلام من مثل یک پتک که صخره رو نابود میکنه. یکی از مبشرین در آنتیوم اینو گفت. قبل از اینکه مبشرین به این جزیره بیان، سفیدپوستای زیادی اومدن و حتی حرفای زیادی زدن، اما بومی‌ها تغییری نکردن. به چه علت؟ زیرا فقط کلام آدمی بود. مثل اینکه ما با یک چوب یک سنگ رو بزنیم. اما وقتی که مبشرین اومدن، اونها پتک آوردن، یعنی کلام خدای زنده رو، و با اون پتک صخره رو کوبیدن، کلام خداوند رو به زبان مردم ترجمه کردن، برای اونا خوندن، اونا تعلیم دادن و اونا برای خودشون خوندن و حتی اون رو با حافظه سپردن، بهش ایمان آوردن، از اون اطاعت کردن و به این شکلی که کلام خداوند دل سنگی اونا رو شکست و بدل ساخت به یک دل تازه و بت‌پرستی ها و شرارت ها رو کنار گذاشتن و شریعت خداوند رو به عنوان رسم زندگی پذیرفتن. کلام خدای زنده به این شکل تغییر میده زندگی مردم رو. پیتون میگه روح القدس وعده های ساده کتاب مقدس رو بر دل اولین مسیحیان نوشت به شیوهی که به اونا کمک کرد تا در همه مشکلات تحمل داشته باشن. این چیز بسیار عالی است. و من فرصت نداشتم تا با شما توصیف کنم شرایط اسفبار و تاریک اونجا رو. بت‌پرستی کامل. واقعا چه چیزی میتونه وارد این شرایط بشه؟ کلام خدای زنده. کتاب مقدس. که بسیار قدرتمنده. و این کلام خداوند باعث شد تا ایمانداران یک مسیحیان واقعی بشن. بسیار شاد در زندگی و در مرگ. به این کلام گوش بدید. به یکی از اون مسیحیان نوکیش، یکی از بومیان که در حال مرگه. بعد از اینکه من از این جهان رفتم، حرفای بد نزنید، شیوه های بت پرستی رو کنار بذارید، سرودهای یهوه رو بخونید و نزد مسیح دعا کنید و من رو مثل یک مسیحی به خاک بسپارید. من با شادی میمیرم و میرم تا با مسیح باشم و هر کس که جای من رو میگیره، بذارید آخرین کلام من در این دنیا این باشه، بذارید یک فصل از کتاب مقدس رو بخونید و من براتون دعا میکنم و میسی برای من دعا میکنه و خداوند میذاره تا من برم. وقتی که همچنان شما میخونید سرود مسیحیت رو، این واقعا یکی از مسیحیانه و همچنین ابراهیم پیر رو که گفتیم راجبش، وقتی که پیتن بر میگرده برای بار دوم به آنتیوم، وقتی که در انگلیس بوده پیتن سگش رو از دست داده و در میابی که ابراهیم پیر که مرده ساعتش رو باقی گذاشته و میگه این ساعت رو به میسی بده و بهش بگو من میرم نزد مسیح که ساعت بهش نیازی نیست و وقت وجود نداره. و پیتون در مورد ابراهیم پیر چنین میگه، میگه او مثل یک فرشته خداوند در کنار من ایستاد، در مشکلات و در سختی هر جا که میرفتم با من بود، مشتاقانه به من یاری داد با آخرین قدرتی که داشت، هر کاری که باید انجام میدادم و مشخص بود که او همه این کارها رو انجام میده نه به خاطر محبت بشری بلکه به خاطر خداوند عیسی مسیح. این مرد در جوانیش آدم خوار بود اما با فیض خداوند مخلوقی تازه در مسیح در کنار من ایستاد و کاملا قابل اعتماد بود و در سختی ها و مشکلات همیشه به من یاری داد. قدرت انجیل که خداوند از اون استفاده میکنه. این مبشرین در سالهای اولیه هیچ پاسخی از مردم تانا نمی گرفتن. اما زمانی وجود داشت. این مبشرین مسیحی با کلام خداوند آشنا بودن و می دونستن برای هر چیزی زمانی وجود داره. و از کلام خداوند و ارزشش به این بحث می رسیم که نوشتن چقدر مهمه. چقدر عالی که ما می دونیم کلام رو بنویسیم و بخونیم. این بومی ها خط نوشتاری نداشتن و در یک مورد پیتن داره دور از خونش کار میکنه، دور از همسرش و میخواد پیامی رو ببده، پس اون روی تکه چوب مینویسه و به یکی از بومی ها میگه این پیام رو به همسرم برسون. اون بومی نگاه میکنه اون تکه چوب و میگه چوب حرف نمیزنه، چوب حرف نمیزنه، پیام نمیده. پیتن میگه نه، تو اینو بگیر و ببر. و اون اینو میگیره و میده دست زنش و زنش پیام رو میگیره و به این شکلی که او تصمیم میگیره که کتاب مقدس رو ترجمه کنه به زبان اونها و نمکی میگه من کمک میکنم و این اتفاقی که روی میده. او و پیتن روی عهد جدید کار میکنن و در نهایت عهد جدید رو ترجمه میکنن و اون رئیس قبیله میگه بذار این کلام صحبت کنه و بعد وقتی که پیتن میخونه اون میگه بله این صحبت میکنه، زبان من رو صحبت میکنه. و پیتن از گلاسگو یک دستگاه چاپی آورده بود و میگه چقدر سخت چاپ کتاب. او هرگز این کار انجام نداده بود و میگه من باید اعتراف کنم فریادم به آسمان بلند شد وقتی که اولین صفحه چاپ بیرون اومد و این حدود ساعت 1:30 شب هست. اون تنها سفید پوست در اون جزیره، او در تانا هست و همه بومی ها به خواب رفتن و تانا و پیتن می نویسه من یک بچه می رقصیدم و فریاد می زدم یعنی کلام خداوند به زبان اونها برای اولین بار به چاپ می رسد. و پیتن چنین میگه دوستان کتاب مقدس، ترسی از دشمنان کلام خداوند نداشته باشید و بی ایمانا، کلام خدای زنده تا به ابد باقی است. این کلام خداونده، کتابی که آدم خارها رو بدل می سازه به خادمین خداوند، قادر هر کسی رو عوض کنه. پس این درس دوم. و چقدر ما باید قدر کتاب مقدس رو بدونیم. شما اگر جوان هستید چقدر مهمه که کتاب مقدس رو به حافظه بسپارید. بسیار عالیه و این به شما برکت میده و به شما و هر کس که خداوند شما رو در سر راهش بذاره. ما از طریق کتاب مقدس خدای زنده رو میشناسیم و ترس خدا رو. و این درس اصلی، ترس خدا ابتدای حکمته. این تصحیح پاک است و با تحول روحانی به ما میرسه. و در این جزاره این روی داد، وقتی که ده فرمان رو میشنیدن به جای اینکه سوال کنن و زیر سوال ببرن، در میابن که اینها شریعت خداونده و مقدسه و روح القدس اونا رو در دل نوکیشان مینویسه. پس ده فرمان شیوه زندگی این افراد بومی شد و به ویژه روز یکشنبه رو، روز خداوند، اونا حفظ میکردن، این مسیحیان این جزایر. تا حدی که پیتون میگه وقتی که من برگشتم به اسکاتلند و دیدم چگونه روز یکشنبه رو سپید پوستای مسیحی حفظ نمی کنن، آرزومند روزهای سبت در هبریدیز جدید شدم. یکی دو کلام از انگلیس میگم که اونم یکی از مبشرین بود و اون میگه بدون شک رشد انجیل در آنیتوم به حفظ روز یکشنبه بود. وقتی که ما یک روز رو حفظ میکنیم برای کلام خداوند و کارهای معنوی، کمک به دیگر مردم و کار کلیسا و فرای همه، تأثیر روح القدس بر دل ما مطابق وعده خداوند، همچنان که یوحنا که به پاتموس تعبیر شده و در روز خداوند در روح بود، ما هم این روز رو محفوظ نگاه میداریم. علاوه بر کتاب مقدس، آنچه که مهمه خانواده مسیحی هست. این موضوعی بود که در آنیوا وجود داشت. یک خانواده مسیحی، شما اگر قرار دارید باید خداوند رو شکر بگیم. اگر بچه هستین ممکنه قدرش رو ندونید. وقتی که پدر مادر دعا میکنن و کلام رو میخونن، این برکت بسیار عالی است. در این جزایر خونهای مسیحی تأسیس شد برای اولین بار. و برای پیتن بسیار مهم بود شیوهی که به کار می بردن در هبریدیز جدید. در یک کلام این بود: یک کلیسا رو تأسیس کن. به این ور و اون ور نرو که در اینجا صحبت کنی، در اونجا صحبت کنی، بلکه یک کلیسا رو تأسیس کن. و این کلیسا باید مرکز زندگی و فعالیت باشه برای اون مردم. و این اصل بسیار مهمی است. پاکی کلیسا. کلیسایی که مثل یک نور بر بالای تپه است و بعد این کلیسا مرکزی میشه برای حیات معنوی برای دیگران. آخرین نامش که در 1904 و از آنیتو مینویسه، میگه ما اکنون 25 تا از 30 جزیره رو داریم و 17,000 از این بومیا رو داریم که مسیحی واقعی شدن و خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنن. در آرمانگا که جان ویلیامز رو به قتل رسوندن، 5 مبشر دیگر رو کشتن و 2 از اونها رو آدم خورها خوردن. اکنون یک جزیره مسیحی شده. 300 مسیحی هستن، 12 شیخ و 12 معلم و تقریبا تمام جمعیت به کلیسای شرکت میکنن. این جزایری که آدم خوار بود، اکنون کلام خداوند و انجیل همچنان درشون باقی هست. ویکی‌پدیا نگاه کنید، وانوآتو این نام این جزایر هست. همه این وقایع روی داد به خاطر حضور و قدرت خداوند عیسی مسیح. جزیره کوچیکی که اسکاتلند درش به دنیا اومد، روی در قبرستانش این کلام نوشته شده: گوسفندان دیگری نیز دارم که از این گله نیست، آنها را نیز من باید بازگردن. و این کلام خداوند عیسی مسیحه. پیتن در خاطراتش به ما میگه که هرگز نمیتونست دوام بیاره اگر خداوند عیسی مسیح حضورش با او نبود. وقتی که همسرش مرد، همسر جوانش در تنها از دنیا رفت، چنین میرسه میگه: مگر به خاطر خداوند عیسی مسیح و مشارکتی که به من داد، من بایستی دیوانه میشدم و در کنار اون قبر دور از خانواده دیوانه می شدم. اما او احساس حضور خداوند عیسی مسیح رو در زندگیش داشت و هیچ چیز دیگه ای قادر نبود تا او رو محفوظ نگاه داره. و این کتاب زندگی نامه جان پیتون پر از این مطالب هست و در واقع این در مورد کار خداوند عیسی مسیح و فیض خدای زنده. پیتون می نویسه در ابتدای خدمت بشارتش، میگه خداوند به من این اطمینان رو داد که حتی یک گلوله هم به من شلیک نخواهد شد تا من رو زخمی سازه. یک چماق هم قادر نیست تا به من ضربه بزنه و یا نیزه‌ای و نه تیری از کمان خواهد شد. بدون اجازه خداوند عیسی مسیح، او که قدرتش متعال بر روی زمین و آسمان، او همه چیز رو، طبیعت رو، چه جاندار و چه بی جان، تحت اقتدار کامل خودش داره و حتی قادر بومیان آدمخوار این جزایر رو نیز کنترل کنه. پس خداوند عیسی مسیح با اونها بود و این گونه بود که تونستن این کارها رو انجام بدن. دو نکته دیگه، به ویژه برای جوانها. ممکنه فکر کنید مسیحی شدن خیلی سخته. این دقیقاً چیزی که شیطان میخواد شما فکر کنید. این اگر مسیحی باشیم چقدر سخته و زندگی شاد نیست. نه دوستان، کاملاً برعکسه. زندگی مسیحی زندگی آزانن و شادی است. این مسیحیان چه کارهای نیکی انجام دادن، چه برکتی بودن برای دیگران. تصویری از پیتن هست در سیدنی و در زیرش از فیلیپیان فصل 3 هست. این کار را انجام خواهند داد. این یک کار را انجام خواهند داد. و این هدفی که ما باید داشته باشیم. اگر مسیحی هستیم، باید خودمون رو کاملا وقف خداوند عیسی مسیح کنیم و کل عمرمون وقف او باقی بمونیم. نکته آخر، شما میدونید شیطان بسیار افتخار میکنه. و اگر به روزنامه ها و اخبار نگاه کنید، ممکنه فکر کنید چه قدرتی هست در این دنیا، چه شرارتی هست، چه تاریکی و چقدر ما مسیحیان چقدر ضعیف و ناتوانیم. باور نکنید، باور نکنید. همه قدرت ها بر روی زمین و در آسمان به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. وقتی که ما با شیطان روبرو میشیم، چه باید بکنیم؟ باید در برابرش مقاومت کنیم. باید بایستیم در برابرش. باید بهش حمله کنیم. در جهان غرب بی خدایی است. نباید بترسیم و داستانهای ناامید کننده تعریف کنیم. نه. ما شمشیر روح رو داریم که کلام خداونده. ما سپر ایمان رو داریم و بیش از اون داریم. وعده خداوند رو داریم. پس نباید ناامید باشیم. ما بی خدای واقعی رو در جهان غرب باهاش روبرو هستیم. همین امروز. این از کجا میاد؟ نه از مردان باهوش و پروفسورهای دانشگاه، نه. اینا همه از قدرت‌های تاریکی میاد، بله. و اونا قدرت‌های زیادی هستن، اما خداوند در عیسی مسیح به ما چیزی بیشتر رو داده. کل اسلحه کامل خدا رو در برابر شیطان مقاومت کنید و از شما خواهد گریخت. و این حقیقت و این حقیقت رو ما در زندگی جان پیتن می‌بینیم.